سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. فرض کنید که به 1000 نفر فرصت میدین که فقط یه آرزو بکنن و بهشون اطمینانم میدین که اون آرزوشون حتما برآورده میشه. واقعا به نظرتون چند نفر پیدا میشن که به چیزی غیر از پول فکر بکنن و یه آرزوی غیر از پول داشته باشن؟ یا اصلا یه سوال دیگه، ساعت 7 صبح برید از آدمایی که توی ترافیک هستن بپرسید که چرا داری صبح زود میری سر کار؟ احتمالاً توی جوابایی که میدن کلمه پول بیشتر از بقیه کلمه ها به گوشمون میخوره. یا اصلا بیاین قضیه رو یکم کلانتر ببینیم. به کشورها فکر کنید. کشورها تقسیم بندیشون این مدلی شدن: کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر. انگار جغرافیای جهانی داره پیرامون پول تعریف میشه. اصلا انگار اینجوری شده که پول داره هر چیزی رو تعریف میکنه و به یکی از مهمترین پارامترها توی هر دسته تبدیل شده. مثلا فیلم پرفروش، شرکت سودآور، بودجه مورد نیاز برای ارتقای نظام سلامت، یا مثلا داشتن یه خواستگار پولدار. بله، حتی عشق و هنرم به شکل عجیبی این روزا با پول گره خوردن. توی این اپیزود میخوایم در مورد همین صحبت کنیم، در مورد مسئله مهمی به نام پول. میخوایم بگیم داستان پول از کجا شروع شد و چطور امروز کار ما به اینجا رسیده. میخوایم در مورد تاریخچه پول صحبت بکنیم و بگیم که بشر چه تجربه های تلخ و شیرینی از پول داشته. توی اکوتوپیا ما تا الان در مورد عوامل مختلف اقتصادی صحبت کردیم، از موضوعات مختلفی مثل تورم، ورشکستگی آبی، بحران صنعت خودرو، تجربه های موفق و شکست خورده دنیا، یا حتی بررسی رفتارهای شخصی ما مثل وسواس پولی، رژیم مالی و خیلی چیزهای دیگه. نکته اینجاست که وجه مشترک تمام اینها پوله. پس خیلی خوبه حالا که این همه اپیزود در مورد عوامل اقتصادی با هم دیگه نشستیم راجبش صحبت کردیم، یه اپیزود رو هم به خود پول اختصاص بدیم، چون داستان تاریخچه پول داستان خیلی جذابیه که به همون درک درستری از پول و مدل رفتارمون با اون به همون میده. اسپانسر این اپیزود ویپاده، تحصیلاتی که نه زامن میخواد، نه چک، نه سفته و توی چند دقیقه هم به حسابمون واریز بشه، دقیقا چیزیه که خیلی وقتا توی خیلی از جاها به کارمون میاد. ویپاد یا همون ترابانک پاسارگاد یه شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که شما میتونین همه کارهای بانکیتونو آنلاین باهاش انجام بدید. فرقی هم نداره شما بخواین افتتاح حساب انجام بدین یا تحصیلات دریافت کنین، همشو میتونید با موبایل و لپتاپتون به راحتی انجام بدید. تازه بعد از افتتاح حسابم کارت بانکیتون بدون هیچ هزینه خاصی میاد دم در خونتون. و خب مهمترین ویژگی ویپاد هم اینه که اصلا نیازی نداره شما بخواین حضوری مراجعه بکنید یا اینکه بخواین چک بدید، سفته بدید و درگیر این مدل کارا بشید. توی چند دقیقه به راحتی بهتون تحصیلات میده. یعنی اگه شما توی ویپاد حساب داشته باشین و کارت گرفته باشین، از هر جایی که هستین توی هر ساعت و زمانی میتونین در لحظه تحصیلاتتون رو دریافت کنید. حتی مدل بازپرداختش هم دست خودتونه که میتونین مثلا یه جا پس بدین یا توی چند مرحله طی ماهای آینده. پس اگه توی ویپاد حساب ندارید، توصیه میکنم همین الان برید حساب باز بکنید. توضیحات و لینک ثبت نام رو هم توی کپشن براتون میذارم که شما با کلیک کردن روی این لینکی که توی کپشن هست میتونید ویپاد رو نصب بکنید و از خدمات کم نظیر ویپاد استفاده کنید. برای اینکه داستان پول رو شروع بکنیم، باید بریم به دوران خیلی قدیم. خیلی قدیم. منظورم دورانی نیست که پدر بزرگای ما مشاغل سنتی داشتن، نه. بیایم بریم به اولین جوامع بشری، جایی که یک گروه یا شاید حتی بتونیم بگیم یک گله انسان که تعدادشون 10-20 نفر بود، توی ساوانا داشتن دنبال غذا می‌گشتن. اونا عمده زمانشون رو صرف پیاده روی زیر آفتاب داغ، شکار حیوانای کوچیک، خوردن مغز استخون حیوانای بزرگی که تلف شده بودن و احتمالا پیدا کردن دونه، مغز، میوه، قارچ، سبزیجات خوراکی و خیلی چیزای دیگه می‌کردن. اینا شب توی یه غار دور همدیگه جمع می‌شدن، غذا می‌خوردن، به آسمون نگاه می‌کردن و شاید مثلا به شکار یه زرافه فکر می‌کردن. برای اونا غذا و امنیت مهمترین دغدغه بود. خلاصه زمان گذشت تا بزرگترین، عجیبترین، تکوندهنده ترین و حتی شاید بتونیم بگیم خطرناکترین اتفاق تاریخ رخ داد. زمانی که یک انسان چیزی رو با یه چیز دیگه مبادله کرد. مثلا یه تیکه سنگ برش خورده و تیز شده رو داد تا یه تیکه گوشت بگیره. اینجا اولی مبادله تاریخ انجام شد. توی اون نقطه بود که آدم ها فهمیدن لازم نیست که همه کارا رو خودشون انجام بدن. مثلا ممکنه یه نفر باشه که خیلی خوب بتونه سنگا رو برش بده، اما خب همین آدم شاید نتونه با همون سنگی که خیلی خوبم برش خورده یه شکار مناسب داشته باشه. اینجا یه کشف بزرگی رخ داده بود. این آدم میتونست اون سنگو به یه شکارچی بده و در مقابل ازش گوشت بگیره. احتمالاً توی اون دوران این کشف بزرگ خیلی سری وایرال شده، چون مردم یک بار شروع کردن چیزایی رو با چیزایی دیگه عوض کردن. مثلا یه قارچ بزرگو میدادن و یه میوه آبدار میگرفتن، یا مثلا حاضر شدن از خوراکیشون بگذرن یه میوه رو بدن تا یه پوستین گرم دریافت کنن. اصلا همینجا بود که باعث شد رشد بشریت به شدت سرعت بگیره. این اختراع حتی میشه گفت که مهمتر از اختراع خط و چرخ بوده، چون حالا آدمو میتونستن روی کاری که توش بهتر هستن متمرکز بشن و همین موضوع هم باعث بشه که سرعت تولید کل جامعه افزایش پیدا کنه. مثلا اون سنگ تراش دیگه لازم نبود وقت زیادی رو برای شکار بذاره که اکثر مواقع موفق نباشه. از طرفی اون شکارچی ماهرم دیگه لازم نبود زمانش رو برای تراش دادن سنگو تلف کنه. البته که خیلی ساده لوحان است اگه فکر کنیم که این کشف فقط خیر مطلق بوده و هیچ شری رو به همراه نداشته. البته که منظورم از این صحبت صرفاً باب شدن تقلب و دزدی نیست. بذارید بازش کنم. چند سال پیش توی یه آزمایش خیلی جالبی اومدن میمونا رو با مفهوم پول آشنا کردن. یعنی اومدن به میمونا ژتونایی دادن که میتونستن باهاش میوه بخرن. هر میوه هم بسته به میزان مطلوبیتش برای میمونا قیمت بیشتری داشت. اینجا میمونا خیلی زود این ارتباط رو فهمیدن و به گرفتن ژتونای با ارزشتر علاقه نشون دادن. اما خب یه اتفاق بعدی هم افتاد. میمونای نر برای برقراری رابطه جنسی با ماده ها اومدن از ژتون استفاده کردن. کم کم دیگه ماده ها حاضر به نزدیک شدن به نرها نبودن، مگه اینکه در ازای این نزدیکی پول دریافت کنن. بله، فحشا یکی از اولین کاربردایی بود که میمونا برای پول پیدا کردن. اینجا دیگه پژوهشگرا آزمایشو همینجا توقف دادن. برگردیم به دوران گذشته. توی اون جوامع نخستینم احتمالاً جنسیت یکی از کالاهای خیلی محبوب برای مبادله بوده. رابطه جنسی برقرار می‌کردن، در ازاش گوشت و پوست و میوه و سرپناه می‌گرفتن. البته لازمه این رو هم بگم، نمیتونیم خیلی سریع بگیم که این کاربرد حتما مخرب بوده، بلکه یه جور نظام برای انتخاب طبیعی ایجاد کرده بوده. آدمایی که کالاهای بیشتری برای مبادله داشتن شانس بیشتری هم پیدا میکردن تا ژن‌هاشون رو به نسل بعدی منتقل کنن. این موجودای نر الزاماً زیباترین یا هیکلی ترین آدمای گله نبودن، اما خب احتمالش زیاده که اونها از بقیه باهوشتر بوده باشن. اما خب شر داستان کجا میشه؟ شر داستان اینجا میشه که کالایی که مردها برای مبادله در اختیار داشتن بیشتر بود و برای زنها رابطه جنسی گزینه در دسترس تری بود. به عبارت بهتری آدمای اون دوران بدون اینکه اطلاع داشته باشن داشتن سنگ بنای جامعه مردسالار رو میذاشتن. جامعه‌ای که توی اون ثروت در اختیار مرداییه که تلاش میکنن به جای جذب جنس مخالف اونها رو خریداری بکنن. و خب البته میدونیم که این خیلی مسیر خوبی برای آینده بشریت نبود، خصوصا که جوامع مردسالار برای هزاران سال بشریت رو از نبوغ زنانه محروم کردند. انسان نخستین با مبادله کالا به کالا تونست به یک بار سرعت رشد تمدن رو افزایش بده. این یه اختراع نبوغامیز و جذاب بود و به شدت هم ازش استقبال شد. اما خب این اختراع مشکلات خودش رو هم داشت. مثلا مشکل اول این بود که ارزش قابل ذخیره سازی نبود، چون گوشت فاسد می شد و میوه هم می پلاسید. پس مثلا شما اگه یه فیل بزرگ هم شکار می کردی، مجبور بودی خیلی سریع گوشتشو مبادله کنی و نمیتونستی ارزش این موفقیت بزرگو برای آینده خودت ذخیرش کنی. این از مشکل اول. مشکل دوم این بود که ملاک عادلانه و دقیقی برای مقایسه ارزش وجود نداشت. مثلا آدما نمیدونستن که یک بچه آهو معادل چند تا سیب میشه، یا مثلا چقدر باید بدیم تا یه چاقو بگیریم، یا سوال مهمتر این که ما برای برقراری رابطه به چه میزان غذا و لباس نیاز داریم. اما فارغ از مشکل اول و دوم، مشکل سوم خیلی جالب تر بود. مشکل سوم این بود که شما ممکنه همه کالاها رو نیاز نداشته باشید. مثلا ممکنه شما یه چاقوی خیلی تیز داشته باشید، اما اگه اون لحظه کسی چاقو لازم نداشته باشه، احتمالاً از شما خبری نیست. پس اینجا باید یه فکری می‌کردن تا بتونن این سه تا مشکل رو برطرفش کنن. مشکل چطوری حل می‌شد؟ با یه واسطه. توی دوران گذشته جوامع مختلف می اومدن از کالاهای مختلف به عنوان کالای واسط استفاده می کردن. مثلا کسایی که نزدیک ساحل بودن می اومدن از صدف استفاده می کردن. یا توی یه سری جوامع دیگه استفاده از نمک و پوست هم رایج بود. البته توجه داشته باشید که اینها هنوز پول نیستن. اینا یه وسیله برای مبادله‌ن. و خب مشکل اصلیش هم اینجا بود که یه نفر میتونست بره توی ساحل صدف پیدا بکنه و هیچ ساختار نظارتی هم برای این قضیه وجود نداره. البته این قضیه رو ما امروز هم داریم. توی دنیای امروز به این مدل کالاهایی مثل صدف و نمک تو دوران قدیم میگن توکن. مثل چی؟ مثل اون توکنایی که شما توی شهر بازی میخرید و باهاشون از وسایل بازی استفاده میکنید. توکنایی که تولید کردنش خیلی هم کار سختی نیست. شما میتونید توی خونه‌تون با استفاده از پرینتر مثل همون رو پرینت بگیرید و برید شهر بازی ازش استفاده بکنید. هیچ نظارت خاصی هم روی این قضیه عموماً وجود نداره. از داستان دور نشیم، برگردیم همون دوران گذشته. توی دوران گذشته این توکنا تونسته بودن مشکلات زیادی رو حل بکنن. به عبارت بهتری آدم‌ها به یک معیار رسیده بودن. مثلا می دونستن که یه چاقو رو باید با چند تا صدف عوض بکنن، یا مثلا بعداً با دادن این صدفاشون می تونستن چه میزان گوشت بگیرن. مزیت اصلی این توکنا این بود که با دوام بودن و می شد ذخیرشون کرد. از طرفی شمارش پذیرم بودن و می شد باهاشون ارزش کالاهای مختلف رو مقایسه کرد و دیگه نیازی نبود که شما همیشه برای فروشنده یه کالایی پیدا بکنید که بهش نیاز داشته باشه. اون فروشنده همیشه میتونه صدف رو در قبال کالا از شما قبول بکنه. این کالاهای واسطه یا توکنا تا حد خیلی خوبی مشکلات رو حل کرده بودن. اما خب این یه راه حل موقت بود، چون این توکنا و کالاهای واسطه هم مشکلای خودشون داشتن. مثلا صدف میتونست بشکنه، یا نمک ممکن بود توی آب یا در اثر رطوبت از بین بره. از طرفی امکان تقلبم توی این پولا خیلی زیاد بود. اینجا دیگه آدم ها کم کم به این فکر کردن که یه کالاهای واسطه با دوامی رو انتخاب بکنیم که این مدل مشکلات رو نداشته باشن. و خب همینجا هم بود که استفاده از فلزات به عنوان پول رایج شد، دورانی که اولین سکه ها به وجود اومدن. البته باید بدونیم که شکل این سکه ها با سکه های امروزی که میبینیم که قرص های دایره شکل هستن و منقش به تصویر پادشاه هستن تفاوت داشتن. مثلا اولین سکه ها شکل های متفاوتی مثل مستطیل یا مثلث داشتن و وسطشون هم یه سوراخی وجود داشت که بشه یک نخ رو ازش عبور داد. این سکه های جدید واقعا معجزه کردن، چون تونستن تمام مشکلات گذشته رو تا حد خیلی زیادی حلش کنن. حالا انگار آدمو داشتن از کالای واسط به سمت پول واقعی حرکت میکردن. اما خب این پول جدیدم مشکلای خودشو داشت، که مهمترین مشکلش امکان تقلب و نبودن یک نظارت مرکزی روی این پول بود. پول توی اون دوران یه مفهوم غیر متمرکز به حساب میومد که فقط در دست بخش خصوصی بود. ولی خب پادشاه ها خیلی زود قدرت بی انتهای پول رو کشف کردن و سعی کردن که این قدرت رو مهار کنن و برای همین هم بود که اولین سکه های حکومتی ضرب شدن. منابع مختلف چیزهای مختلفی میگن، ولی احتمالاً لیدیایی ها توی 650 سال قبل از میلاد اولین کسایی بودن که سکه های حکومتی رو ضرب کردن. سکه های لیدیایی از جنس طلای سفید بود و احتمالاً با ابتکار ایرانیا روی این سکه ها تصویر شیر و گاو قرار گرفته بود. حالا شاید بپرسین چرا اصلا می اومدن روی سکه ها تصویر می زدن؟ حتی شاید به این فکر کنید که این کار برای قشنگی بوده، ولی نه، این کار باعث می شد که تقلب کردن سخت تر بشه، چون جعل کننده ها به قالبای ضرب سکه دسترسی نداشتن و اگه می خواستن یه سکه خیلی شبیه به سکه اصلی تولید بکنن، اینقدر براشون گرون می شد که دیگه صرفه ای نداشت. سکه های لیدیایی حدوداً 7 الی 8 گرم وزن داشتن و از نخستین ارزهای ملی بودن که بشر ایجاد کرده بود. حدود 100 سال بعد از این ماجرا، کروسوس پادشاه لیدیایی یک سیستم دو فلزی متشکل از طلا و نقره رو برای ضرب سکه به وجود آورد. خوبی این سیستم چی بود؟ خوبیش این بود که همه سکه ها واحد پول درشت نبودن و برای خریدهای کوچیک‌تر هم میشد از این سکه ها استفاده کرد. و خب اگه توجه کنید میبینید که این ابتکارا هنوز هم که هنوز رایجه. الان هم اگه به سکه های مختلف نگاه بکنیم میبینیم که تصاویر روشون قرار داره که هنوز هم برای تشخیص اصالت سکه کاربرد داره و ازش استفاده میشه. و نکته جالبتر هم اینه که هنوز هم که هنوز اکثر سکه ها وزنی حدود 8 گرم دارن. و بازم نکته جالب ترینه که هنوزم که هنوزه بیشتر پولای جهان سیستم دو واحدی دارن. مثل چی؟ مثل فرانک و سانتیم، مثل دلار و سنت. اینا همشون از همون دوران لیدیایی ها بوده که الگو گرفته شده و الانم داره استفاده میشه. و خب بد نیست بدونید که دو واحد پول اصلی اون دوران دراخما یا درهم و دیناریوس یا دینار بود. 10 درهم نقره معادل بود با 1 دینار طلا. و خب تا مدت ها هم درهم و دینار واحد پول رسمی خیلی از کشورها بودن. البته میدونیم دیگه، درهم و دینار هنوز هم که هنوزه یک کالایی هستن که ارزش ذاتیشون هم مشخصه، یعنی مقدار طلا و نقره موجود توی سکه معلومه و اون چیزی که نوسان داره ارزش طلا و نقره است. پس در نتیجه ممکنه مثلا چیزی که امروز 20 دینار قیمت داره فردا قیمتش بشه 18 یا 22 دینار و این نوسان صرفا به خاطر میزان طلا و نقره موجود توی یه بازار باشه. حالا شاید به این فکر کنید که پس اینجوری بود که پول امروزی به وجود اومد، ولی نه، پول امروزی داستان متفاوت تری داره که در ادامه در موردش صحبت میکنی. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که سکه های طلا و نقره تنها سکه های مرسوم توی دوران گذشته نبودن. ما توی دوران گذشته پولایی از جنس برنز و مس هم داشتیم که طبیعتاً ارزش کمتری نسبت به طلا و نقره داشتن. یه نقش مهم دیگه‌ای که پول و سکه توی اون دوران بازی می‌کردن نقش رسانه‌ای پول بود. مردم از سکه هاشون مراقبت می‌کردن و بهش حس خوبی داشتن. یعنی کمتر چیزی توی دنیا میتونست یه نفر رو به اندازه سکه های 7 الی 8 گرمی طلا خوشحال بکنه. و خب قرار گرفتن عکس پادشاه روی این کالای دوست داشتنی یه ابزاری بود برای پروپاگاندا و ایجاد حس خوب رعیت نسبت به پادشاه. حالا از طرف دیگه سکه جدید میتونست خبر تاجگذاری پادشاه جدید رو هم بین مردم پخش کنه. یعنی مردم توی سراسر کشور میتونستن سیمای مبارک اعلیحضرت رو روی سکه های جدید ببینن. حتی برای اخبار دیگه هم مثل خبر پیروزی کشور توی یه جنگ مهم هم می اومدن سکه ضرب می کردن. مثلا معروفه که وقتی والریان شاپور ساسانی رو شکست میده مهمونی می گیره و به مناسبت این پیروزی سکه ضرب می کنه. که خب البته این پیروزی خیلی دوامی پیدا نمی کنه و همون شب مهمونی سپاه شاپور ساسانی به جشن حمله میکنه و والریان رو با کمترین میزان تلفات دستگیر میکنه و به شهر بیشاپور میفرسته. پس میبینیم که توی اون دورانی که تلگرام و اینستاگرام و سوشال مدیا به این مدل الان نبود، پول چطور میتونست به عنوان یه رسانه اخبار و احساسات مردم رو تحت تاثیر قرار بده. و خب نکته جالب هم اینجاست که معمولاً هر موقع حکومت هم تغییر میکنه واحد پول هم عوض میشه. مثلا صفویان واحد عباسی رو معرفی کردن، یا باز مثلا توی دوران افشاریه اومدن از پول نادری استفاده کردن. توی دوران قاجار هم شاهی و قرون و اشرفی مرسوم شد، توی دوران پهلوی هم همه اون پولای قاجاری از بین رفت و واحد پول جدید اومد و الان هم بعد از سال 57 واحد پول جدیدتری رو داریم میبینیم. نکته جالب چیه؟ نکته جالب اینه که تموم این واحد پولا از نظر ماهیت و کارکرد و حتی وزن سکه ها کاملا شبیه به همن، ولی خب انقدر اهمیت داشته ضرب شدن عکس پادشاه روی سکه ها که هر حکومت جدیدی که اومده اولین کاری که کرده این بوده که واحد پول رسمی خودش رو اعلام کرده. مردم توی ایران و اروپا از این سکه ها استفاده می کردن. اما در حدود 1000 سال پیش یه تحول بزرگی توی شرق دور رخ میده. امپراتور ژنزونگ از سلسله سونگ توی چین اولین پول کاغذی رو در حدود قرن 10 میلادی چاپ میکنه. احتمالاً شاید شنیده باشین که میگن درخت پول، یا مثلا پولی که روی درخت رشد میکنه. این داستان توی سلسله سونگ یه ماجرای واقعی شده بود. پول کاغذی چین از پوست درخت توت ساخته میشد. چرا این اتفاق افتاد؟ چون سلسله سونگ توی چین جنوبی طلا و نقره کافی برای ضرب سکه نداشت و برای همین مجبور بود که رو بیاره به چاپ پول کاغذی. ولی خب این پولای کاغذی که اسمشون چاو بود چند تا مشکل جدی داشتن. یکی این که خارج از چین هیچ کس اونا رو قبول نمی کرد و نمی شد باش مبادله بکنی. به همین خاطر هم بود که بازرگانای چینی ترجیح می دادن که به جای چاو طلا و نقره یا حتی پارچه و ادویه دریافت بکنن. و خب این قضیه انقدر جدی شد که اومدن یه قانونی گذاشتن که عدم پذیرش اسکناس توی بازار جرمه و مجازات سنگینی هم براش تعیین شده. این مشکل اول بود. مشکل دوم این بود که انتشار بدون پشتوانه پول باعث شکلگیری اولین ابرتورم تاریخ شد. داستان مفصل و به شدت جذابی داره این ماجرا که اینجا صرفاً به یه اشاره کوتاه ازش بسنده میکنم. شاید توی اپیزودهای آینده اکوتوپیا بیایم در موردش بیشتر صحبت بکنیم. اما برای اینکه بدونید بیایم ببینیم ماجرا چی بوده. ماجرا این بود که دولت سونگ این پولا رو با یه تاریخ مصرف 7 ساله ایجاد میکرد که با این کارش بتونه از تجمع بیش از حد نقدینگی توی کشور جلوگیری کنه. اما خب همین پولای کاغذی چون به راحتی توسط دولت منتشر میشدن، مدام ارزش خودشون رو از دست میدادن. چرا این اتفاق میافتاد؟ چون پولم بالاخره یه کالای دیگه. هر کالایی که ارزش زیاد بشه قیمتش کم میشه. پس زیاد شدن عرضه از یه طرف و کاهش تقاضا برای چاو به خاطر نداشتن ارزش ذاتی و وضعیت خراب اقتصاد دولتی توی اون دوران از یه طرف دیگه باعث شده بود که توی بازار دائما ارزش چاو کاهش پیدا بکنه. و خب دولت هم بی‌محابا برای تأمین مخارج عمومی خودش و هزینه‌های نظامیش چاو بیشتری منتشر می‌کرد و اصلا هم زیر بار نمی‌رفت که به خاطر انتشار بی‌وقفه چاو هست که ارزشش داره کم میشه. دولت مردای اون دوران هم مثل دولت مردای ماها انگشت تقصیر رو گردن تاجرا و بازرگانا انداختن و گفتن اینا هن که دارن چاو رو تضعیف میکنن، چون اینا با حکومت مسئله دارن و میخوان با این کارشون به ما آسیب وارد کنن. و خب بازم مثل دولت مردای ما که سلطان سکه و دلار رو اینها رو اعدام میکنه تا ارزش پول ملی رو بالاتر ببره، اون دوران هم تاجرا رو دستگیر میکردن، مجازاتشون میکردن تا بتونن با این کار ارزش چاو رو بالاتر ببرن. حالا نکته جالب چی بود؟ نکته جالب اینجا بود که همین کارشون هم هزینه داشت. تجهیز نیروی نظامی و انجام این کار نیاز به چاوهای بیشتری داشت و حکومت طبیعتاً مجبور بود برای انجام این کارا چاوهای بیشتری منتشر بکنه. و باز هم نتیجه این کارش این میشه که تورم هم به صورت فزاینده بالا و بالاتر میره، تا جایی که دولت سونگ رو با مشکلات خیلی جدی مواجه میکنه. بله، پول کاغذی اولین قربانی خودش رو گرفت. توی پرانتز یه نکته رو هم بگیم بد نیست. اگه تاریخ و موزه دوره ایلخانیان رو بررسی بکنیم، توی اونجا چاو رو میبینیم. یعنی احتمالاً چاو توی ایران هم اومده و ازش استفاده شده و باش مبادلاتی صورت گرفته. بگذاریم. بعد از سلسله سونگ، سلسله یوان بود که اومد اولین پول رسمیش رو به عنوان واحد پول چینی به وجود آورد. و خب به همین علت هم هست که هنوزم که هنوزه به پول چینی میگن یوان. داستان پول همینطوری جلو جلوتر اومد تا اینکه به یه اتفاق خیلی خیلی عجیبی رسید. اتفاقی که ما به طور مفصل توی اپیزود تورم و اخلاق راجبش صحبت کردیم. اینجا هم یه اشاره‌ای بهش می‌کنیم. چی بود اون اتفاق؟ انقلاب کبیر فرانسه. بله، انقلاب فرانسه تاریخ پول رو برای همیشه تغییر داد. دولت لویی 16 مشکلات اقتصادی خیلی زیادی داشت. پول توی اون دوران سکه طلا بود و به خاطر مشکلات اقتصادی به طرز عجیبی توی فرانسه ناپدید شده بود. یعنی مردم این سکه های طلا رو توی خونه هاشون پنهان میکردن و کسی حاضر نمیشد پولشو بیاره بازار. و خب دقیقا شبیه به چین باستان، مشکلات اقتصادی زیاد توی اونجا هم باعث شد که سال 1789 شورشی ها زندان باستیل رو فتح بکنن و جرقه انقلاب فرانسه رو بزنن. حالا اینجا اولین مشکل پیش روی انقلابیون فرانسه کمبود منابع مالی بود. برای همین یکی از اولین کارهایی که کردن این بود که رفتن سراغ روحانیون فرانسوی که خیلی هم بدنام بودن. اومدن خونه ها و کلیساها ها و زمین های اینا رو مصادره کردن و همه این دارایی ها شد دارایی ملی. و خب انقلابیون فرانسوی توی اون دوران قرار گذاشتن که بر مبنای این دارایی ها ما بیایم اوراق منتشر بکنیم و از این اوراق هم برای تسویه بدهی های دولت استفاده بکنیم که مردم هم بتونن از این اوراق به عنوان واسطه مالی استفاده بکنن تا کمبود پول توی کشور جبران بشه. اسکناس های اولی هم که منتشر کردن توی ابعاد درشتی بود که صرفاً دست بنکدارا و تاجرای بزرگ باشه تا به بازار خرده فروشی وارد نشه که بخواد تورم ایجاد کنه. حتی قانونم گذاشتن که حجم کل پول چاپ شده باید فقط 400 میلیون لیره باشه. البته باز یه قانون دیگه هم گذاشتن. اون هم این که کسایی که این واحد پولی دستشونه دولت سالانه 3% بهشون سود میده. برای انجام این کارم دو تا دلیل آورده بودن. دلیل اول این بود که این پول جذاب بشه و مردم قبولش بکنن. دلیل دومم این بود که آدما تمایل داشته باشن پیش خودشون نگهش دارن تا سرعت گردش پول توی جامعه بیاد پایین که نخواد به اقتصاد آسیب دیده فرانسه ضربه بزنه. و در نهایت شرط آخر هم این بود که اگر پولی به خزانه دولت برگشت همونجا امها بکنن تا دوباره به چرخی اقتصاد بر نگرده و نخواد به طور تصاعدی میزان پول رو توی جامعه افزایش بده که منجر به تورم بشه. امروز که بیشتر از 350 سال از اون دوران گذشته، وقتی به این شرایط نگاه میکنیم متوجه میشیم که کسایی که این پول رو به وجود آوردن آدمای ابلهی نبودن. اینا یه چیزایی از اقتصاد سرشون میشده، چون هم مفهوم گردش پول توی جامعه رو فهمیده بودن، هم تورم رو به خوبی درک میکردن، هم این که یک سری راهکار گذاشته بودند که نخواد این حجم پولی بیشتر بشه تا منجر به ابر تورم بشه. ولی خب با این حال خیلی زمان زیادی طول نکشید که فرانسه مشکلاتش از قبلم بدتر شد. توی اون دوران وزیر اقتصاد یه آدمی بود به اسم نکر. این آقای نکر به شدت با این طرح مخالفت کرد و دائما میگفت پول کاغذی نه فقط اقتصاد، بلکه سیاست و اخلاق رو هم توی فرانسه به لجن میکشه. و خب طبیعتاً میدونیم دیگه، آدمهایی که خلاف جریان اصلی توی همچین جو انقلابی صحبت بکنن چه سرانجامی براشون شکل میگیره. نکر بعد از اینکه مخالفت آشکار خودش رو اعلام کرد و صحبت‌ها و سخنرانی‌های مختلفی در این زمینه انجام داد، به زودی بهش برچسب زدن که تو دشمن مردمی و باید از فرانسه هم تبعید بشی، که این اتفاق هم افتاد و برای همیشه از فرانسه رفت. خلاصه این که بعد از برکنار شدن نکر و به رسمیت شناختن پول کاغذی توی فرانسه، کم کم اتفاقات جالبی شروع شد. اولش اینجوری شد که دیدن پیشبینی نکر اصلا و ابدا درست از آب در نیومده. توی همون دوران اول رونق به بازارهای فرانسه برگشته بود و وضعیت دولت هم خیلی خیلی بهتر شد و خب اینجا دولت مردا دیگه مطمئن شدن که نظرشون از وزیر اقتصاد خیلی خیلی درستر و علمی تر بوده و خب حالا با همین تجربه خوبی هم که به دست آورده بودن اومدن اسکناسای کوچیکتری هم چاپ کردن. اینجا باز یه اتفاق جالب دیگه افتاد. توی اون دوران فرانسویایی که توی شعر مهارت داشتن گفتن که طلا و نقره مولد ثروت نیست. اون چیزی که مولد ثروت زمینه. پس پولی که بر مبنای زمین چاپ شده خیلی از پولای طلایی و نقره‌ای بهتره. این صحبت به دل دولت مردای فرانسوی نشست. روی همین حساب این دفعه اومدن 1,200,000,000 لیره جدید منتشر کردن و خب با همین کار عرضه پول 4 برابر بیشتر شد که خودش باعث به هم خوردن نمودار تعادل عرضه و تقاضا شد و در نتیجه ارزش لیره ریخت و قیمت سکه طلا به طور فزاینده افزایشی شد. حالا شاید شما اینجا فکر کنید که دولت مردای فرانسوی وقتی دیدن که ارزش پول ملی با این کارشون کم شده متوجه شدن که تصمیم اشتباهی گرفتن، ولی نه اصلا و ابدا. اولین حرفشون این بود که مردم به اندازه کافی آموزش ندیدن و بلد نیستن از پول کاغذی درست استفاده کنن. یه چیزی مثل همون جمله وزیر سابقی که گفته بود با 1,000,000 هم میشه شغل ایجاد کرد، بعد ازش پرسیده بودن چطور، گفت حق دارید آموزش ندیدید. اون دوران هم همین بود. توی اون دوران روزنامه پرودوم نوشت که باید چند تا دلال اعدام بشن تا کسی دیگه جرأت نکنه توی اقتصاد کشور اخلال ایجاد کنه. حتی نماینده های مجلس توی فرانسه هم گفتن که انگلیسی ها دارن طلاهای ما رو میدوزن تا طرح عالی ما رو تخریب بکنن. تقصیر دشمن خارجیه. ما سیاستمون مولا درزش نرفته. ولی خب هرچند که این مدل صحبت رو زیاد انجام میدادن، ولی خب اقتصاد خیلی به حرف سیاست مدارا و وعده و وعیده و تهدیداشون گوش نمیکنه. هنوز سال 1789 تموم نشده بود که تورم و رکود سراغ فرانسه اومد. وضعیت واقعا اسفناک شده بود. پول کاغذی فقط چند ماه بود که منتشر شده بود، اما توی همین مدت کوتاه قیمت‌ها توی بازار به حدی بالا رفت که طی 100 سال حکومت آدمای نالایقی مثل لویی 14 قیمت‌ها اینقدر رشد نکرده بود. حالا شاید بپرسین که واکنش دولت مردای فرانسوی به این قضیه چی بود؟ آیا اومدن جلوی انتشار پولو بگیرن یا نه؟ جواب اینه که نه. اینا به جای اینکه اشتباه خودشونو برن اصلاح بکنن، اومدن اشتباهای بعدی رو انجام دادن. اشتباه بعدیشون این بود که واردات کالا رو به کشور ممنوع کردن. چون یکی از دولت مرداشون اومد اعلام کرد که اجناس خارجی که داره به اقتصاد ما صدمه میزنه و جلوی تولید داخلی رو میگیره. و خب وقتی که این سیاست رو اجرایی کردن و نذاشتن که کالاهای خارجی به فرانسه بیاد، کالا توی بازار کمیاب شد و تورم از قبل هم شدت بیشتری گرفت. حالا این وضعیت باعث شده بود که کسایی که زمین و خونه و طلا داشتن بتونن ارزش دارایی خودشونو حفظ کنن. اما خب عموم مردم که کارگرای روزمزد بودن به خاک سیاه نشستن. توی اون دوران نرخ پسنداز به شدت کم شد. مردم که میدیدن قیمتو داره لحظه‌ای بالا میره، ترجیح دادن به جای ذخیره پول برای آیندهشون بیان پولایی که قراره توی آینده به دست بیارن رو جلو جلو خرج کنن. و خب اینجا کسایی که پول و ثروت از قبل تر داشتن، داخلشون تجمل‌گرایی و فخفروشی به شدت رواج پیدا کرد. از اون طرف فسادم توی فرانسه به شدت رایج شده بود. هر کسی که به قدرت متصل بود قبل از عرضه پول میرفت زمین میخرید و با عرضه پول حسابی سود میکرد. برای اینکه بهتر متوجه بشین که چه اتفاقی دقیقا داشت رخ میداد، به این فکر کنید که قیمت‌ها واقعاً روزانه و حتی ساعتی توی فرانسه داشت بالا می‌رفت. حالا اینجا هر کسی که یه رانت و پارتی داشت و میتونست وام بگیره میرفت وام رو میگرفت و باهاش ملک و طلا و چیزای مختلفی می‌خرید و خیلی سریع ثروتمند و پولدار می‌شد. برای اینکه باز بهتر درک بکنید که چقدر ارزش پول ملیشون کم شد و لیره با چه سرعتی داشت سقوط می‌کرد، به این فکر کنید که سال 1792، یعنی 3 سال بعد از تصمیم انتشار پول کاغذی، ارزش هر اسکناس 100 لیره به 52 لیره رسیده بود، یعنی 100% تورم طی 3 سال. و خب اینجا بازار گیوتین داغ شده بود. هرچی دلال و فروشنده می‌دیدن گردن می‌زدن. اموال کسایی که از فرانسه خارج شده بودن رو هم مصادره می‌کردن. خلاصه این که فرانسه دوچار یه استبداد شدید شده بود که توی اون هیچ رنگ و بوی از اخلاق هم دیده نمی‌شد. دولت هم اومد طرح قیمت‌گذاری دستوری رو اجرایی کرد و گفت که قیمت‌ها باید نسبت به سال 1789 فقط 30% افزایش پیدا بکنه. هر کسی هم غیر از این رفتار بکنه سر و کارش با گیوتینه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که آدما دیگه کالاهاشون رو نمی‌فروختن. اگه هم می‌خواستن چیزی بفروشن، تمایل پیدا می‌کردن که برن توی بازار سیاه با قیمت بالاتری عرضه بکنن. چرا تو بازار سیاه گرون‌تره؟ چون خطر داره دیگه، هزینه ریسک داره. آدم‌ها این هزینه ریسک رو هم به پول تبدیل می‌کنن و طبیعتاً قیمت بالاتری می‌فروشن. خلاصه این که این قیمت‌گذاری دستوری هم توی فرانسه شکست خورد و تنها نتیجه‌ای که ایجاد شد این بود که قیمت‌ها قبل از این طرح با سرعت کمتری بالا می رفتن. یکم بیایم جلوتر. 2 سال بعد، یعنی سال 1794، توی فرانسه قحطی اومد. چون باید کلی زحمت می کشیدن، کالا تولید می کردن، آخرش هم مجبور بودن کالاشون رو با قیمت پایین‌تری بفروشن. چون اگه می خواستن به قیمت واقعی بفروشن، باید تن به اعدام می دادن. پس طبیعتاً اینجا هیچ عقل سلیمی تمایل به تولید و کشاورزی نداشت. واکنش دولت به این قضیه چی بود؟ واکنشش این بود که اومد 14 میلیارد لیره برای کمک مالی به مردم منتشر کرد. حواستون هستی که از عدد 400 میلیون شروع شده بود و حالا رسیده بود به 14 میلیارد. یعنی ارزش هر اسکناس 100 لیره حالا 2 لیره شده بود. و این قضیه هی دائما بدتر و بدتر می شد. تا جایی که در نهایت ارزش لیره کاغذی به 0 رسید. بله 0، یعنی کسی این پولو دیگه نمیخواست. کاغذ سفید ارزشمندتر از پول بود. روی همین حساب تصمیم گرفتن که حجم نقدینگی رو بیان به 40 میلیارد لیره محدودش بکنن و دیگه هیچ پولی چاپ نکنن. ولی خب کی همچین تصمیمی گرفتن؟ وقتی که ارزش پول کاغذی رسما 0 شده بود. یه اتفاق مهم دیگه هم افتاد، اتفاقی که یه عبرت جهانی شد. چی بود اون اتفاق؟ اتفاق این بود که علاوه بر از بین رفتن لیره، مردم اعتمادشون رو هم نسبت به دولت از دست دادن. دیگه تمام امیداشون ناامید شد. حس میهن پرستی از بین رفت. علاوه بر اینا، ارزش‌های اخلاقی، هنر، علم، قناعت و همه و همه و همه به طور کامل نابود شد. و خب همه این اتفاقا بود که فرانسه رو مستعد ظهور یک رهبر خشن به اسم ناپلئون بناپارت کرد. و همه اینا اتفاقاتی بود که نکر سال 1978 هشدارشو داده بود. این تجربه فرانسه خیلی مهم بود چون یه داستان واقعی و کامل از تجربه چاپ بدون پشتوانه پول کاغذی برامون به یادگار گذاشته و اطلاعات خیلی زیادی رو در مورد نظریه مقداری پول و کلی مباحث اقتصادی دیگه برامون به ارث گذاشته. بعد از تجربه فرانسه و اینکه پول بدون پشتوانه چقدر میتونه خطرناک باشه و چه مشکلایی ایجاد بشه، سالهای مختلف تلاش کردن فکر بکنن و براش یه راه حلی پیدا بکنن. و خب هر کشورم بر اساس مدل خودش پشتوانه‌ای قرار میداد برای پولش تا درگیر این مدل مشکلات نشن. ولی خب یه اتفاق مهمی افتاد که دوباره مسیر پول تونست تغییر بده. این داستان برمیگرده به حدود 90 سال پیش، یعنی سال 1944، اونم بعد از جنگ جهانی دوم. بعد از این جنگ روابط پولی و مناسبات پولی دنیا به شدت تغییر کرد. همه کشورها به نوعی دچار سردرگمی توی نقل و انتقال پول و ارزش کالاها برای مبادله شده بودن. روی همین حساب کشورهای مختلف جمع شدن توی یکی از شهرهای آمریکا به نام برتون وودز تا اونجا توی کنفرانس پولی دنیا شرکت بکنن. توی این کنفرانس برتون وودز حدود 730 نفر از 44 تا کشور دنیا دور هم دیگه جمع شدن تا برای حل این مشکل هم فکری بکنن و به یه راهکار جامع برسن. راهکاری که بهره‌وری رو توی سطح جهانی هم بالاتر ببره. این جلسه به درخواست سازمان ملل برگزار شده بود. انقدر اتفاقات عجیب و غریبی توی این جلسه افتاد که مسیر پولی و مالی دنیا رو تونست برای همیشه تغییر بده و توی تاریخ اقتصاد و سیاست این کنفرانس برتون وودز موندگار بشه. توی این کنفرانس دو نفر نقش خیلی مهمی داشتند و اصلا کل مسیر این جلسه رو این دو نفر هدایت می‌کردند. کی بودن این دوتا؟ دوتا اقتصاددان بزرگ تاریخ بودن، جان مینارد کینز و دکستر وایت. کینز که توی اون دوران یه نگرش و مکتب جدید توی اقتصاد پایه‌گذاری کرده بود و هواداره خیلی زیادی هم دور خودش جمع کرده بود که بهشون میگفتن کینزیانا، اول جلسه رفت پشت تریبون و دوتا برنامه ارائه کرد. یکی این که ما باید یه بانک بین المللی قدرتمند راه بندازیم که حکم بانک مرکزی جهانی رو داشته باشه. مورد دومم این که بیایم یه پول جدید ایجاد بکنیم به نام بنکور که اختیار عرضه و تقاضای این پول هم دست بانک مرکزی جهانی باشه تا هیچ کشور خاصی نتونه بر اساس منافع خودش تغییرات توی ارزش پول ایجاد بکنه. آقای کینز برای این صحبتاش کلی دلیل و منطق آورد و چند ساعت هم صحبت کرد. حرفاش که تموم شد نوبت به آقای وایت رسید. آقای وایت توی اون زمان توی خزانه‌داری آمریکا کار میکرد. به عبارت بهتری وایت مهره آمریکا توی اون جلسه بود که بتونه تا جای ممکن به نفع آمریکا امتیاز بگیره. خلاصه این که وایت وقتی رفت پشت تریبون اون هم دو تا پیشنهاد ارائه داد. یکی این که ما باید یه صندوق وامدهی بین المللی داشته باشیم تا کشورهایی که بعد از جنگ جهانی میخوان خرابی و خسارت جنگ و جبران بکنن پول داشته باشن. مورد دومی هم که صحبت کردیم بود که منم موافق پیشنهاد آقای کینز برای پول بین المللی هستم. اما خب چرا وقتی دلار وجود داره بریم یه پول دیگه ای ایجاد بکنیم؟ خب بیایم از همین دلار به عنوان ارز جهانی استفاده بکنیم دیگه. آقای وایت که این صحبتو کرد صدای اعتراض اکثر جمعیت بلند شد. خیلیا با این پیشنهاد مخالف بودن چون معتقد بودند با این کار عملاً آمریکا رو به ابرقدرت اقتصادی دنیا تبدیل می‌کنیم و آمریکا می‌تونه بعداً هر بلایی بخواد سر دنیا بیاره. به عبارت بهتری مخالفای آقای وایت معتقد بودند اگه این کارو بکنیم اختیار رکود، رونق، تورم و کلاً همه سیاست‌های پولی مالی دنیا رو داریم دو دستی تقدیم آمریکا می‌کنیم. هر چند تعداد مخالفا کم نبود، ولی خب نکته اینجا بود که آمریکا برگ برنده رو بعد از جنگ جهانی در اختیار داشت و خیلی مدیریت شده با گذاشتن مهره‌های خودش توی این جلسه تونست حد اکثر امتیاز رو بگیره و خب این کارو خیلی هم هوشمندانه انجام داد. چون از طرفی آدمایی که از طرف آمریکا توی اون جلسه بودن بارها اعلام کردن که ما می‌خوایم به بازسازی کشورهای اروپایی کمک بکنیم با این کارمون، از طرف دیگه یه وزنه خیلی سنگینم به نام آقای وایت توی اون جلسه بود که در نهایت همه این عوامل منجر به این شد که به هر ترفندی که بود هزار توی اون کنفرانس به طرح آقای وایت رأی مثبت بدن و دلار رو به عنوان ارز مرجع جهانی قبولش کنن. البته دو تا شرط مهم برای قبول این طرح گذاشتن. شرط اول این که برای دلار باید پشتوانه مشخص بشه تا آمریکا یه وقت به سرش نزنه که هر وقت به هر مقداری که خواست دست به چاپ پول بزنه. پشتوانه چی باشه؟ طلا. توی برتون وودز این قانون تصویب شد که آمریکا باید به ازای هر 35 دلاری که چاپ میکنه یک اونس طلا معادلش ذخیره بکنه. این شرط اول. شرط دومم این بود که آمریکا باید متعهد بشه که هر کسی از هر جای دنیا دلار آورد آمریکا موظفه که معادل اون دلار رو به اون شخص طلا بده. خلاصه با این دو شرط دلار به عنوان ارز مرجع جهانی انتخاب شد و کشورهای دیگه هم متعهد شدن که ارزش پولشون رو بر اساس ارزش دلار تعیین بکنن. یعنی با این کار رسما آمریکا تونست پولش رو به همه دنیا غالب کنه. البته اون جلسه برتون وودز باعث شد که دو تا نهاد دیگه هم شکل بگیرن. نهاد اول صندوق بین‌المللی پول بود. این صندوق با این نیت تأسیس شد که بتونه کارهای مربوط به همکاری‌های پولی جهانی رو رهبری کنه که این صندوق هنوزم که هنوز وجود داره. مورد دوم تأسیس IBRD بود که IBRD مخفف International Bank for Reconstruction and Development. این نهاد با این هدف تأسیس شد که به کشورهای مختلف برای پشتیبانی فعالیت‌های IMF وام و اعتبار بده. این نهاد بعداً توسعه پیدا کرد و امروز اسمش شده بانک جهانی. خیلی دلم میخواست که الان اینجای اپیزود که رسیدیم بگم دیگه داستان تموم شد و این بود تاریخچه پول. ولی خب متاسفانه این پایان این مدلی به این خوبی رقم نخورده. چون بعد از برتون ووز اتفاقای خیلی خیلی بدی رخ داد. چه اتفاقی؟ چند سال بعد برتون وودز آمریکا وارد جنگ با ویتنام شد. این جنگ هزینه‌های خیلی زیادی برای آمریکا داشت. به همین خاطر آمریکا مجبور شد دست به چاپ دلار بزنه و خب این کارم انجام داد. دلارای خیلی زیادی چاپ کرد تا بتونه هزینه جنگ رو تامین بکنه. و خب بد نیست بدونید که این حجم چاپ پول به حدی بود که دیگه منابع طلای آمریکا پاسخگوی این مورد نبود. و در نهایت اون چیزی شد که نباید می شد. آقای نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا تکلیف همه دنیا رو یک سره کرد. سال 1971 نیکسون اومد توی تلویزیون مصاحبه کرد و گفت که ما دیگه زیر بار توافق برتون وودز نمیریم. دیگه اصلا هیچ طلایی رو هم پشتوانه دلار قرار نمیدیم. اگه کسی هم از الان به بعد دلار بیاره بهش هیچ طلایی تحویل نمیدیم. بله، نیکسون یک تنه زد زیر کل توافقات برتون وودز و خب اینجا یه اتفاق خیلی خیلی جالب افتاد. اونم این که دلار چون که جایگاه جهانی خودشو داشت و تقریبا ارز مرجع برای مبادله بین کشور قرار گرفته بود، بعد از این صحبت نیکسون هم جایگاه دلار تضعیف نشد و دلار همچنان ارز مرجع جهانی باقی موند. حالا باز یه اتفاق جالب ترم افتاد. اونم این که بعد از این صحبت نیکسون دیگه تمام کشورها یکی یکی اومدن از زیر تعهد پشتوانه پولی خارج شدن. یعنی رسما پولا بدون پشتوانه شد. بد نیست بدونید برخلاف چیزی که اکثر آدم ها فکر میکنن، پولهای امروزی ما تقریبا هیچ پشتوانه ای ندارن. یه نکته جالبم توی پرانتز بگیم بد نیست. اون دوران که آدم‌های مختلف با اقتصاددان‌های آمریکایی بحث می‌کردن و در مورد این قضیه صحبت می‌کردن و انتقادهای خودشونو وارد می‌کردن، دفاع جالب اقتصاددان‌های آمریکایی این بود که ببین روی دلار نوشته این گاد وی تراست که معنیش میشه همون توکل تو علی الله خودمون. یعنی به جای اینکه جواب‌های علمی و منطقی به این اشتباه بدن، اومدن قصه و داستان گفتن و خب انگار اینجوری بود که قصه و داستانشونم خیلی 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 باورپذیر شد. نقطه عطف بعدی توی تاریخ پول سال 2008 اتفاق افتاد. اونم وقتی که یه پول غیر متمرکز که وابسته به هیچ دولتی هم نبود معرفی شد. چی بود اون پول؟ بیتکوین. بیتکوین یه واحد پولی بود که هیچ نهاد ناظر مرکزی نداشت و به معنی واقعی آزاد آزاد بود. بیتکوین پولی بود که مزیت‌های خیلی زیادی نسبت به دلار و بقیه اسکناس‌های دنیا داشت. از جمله این که جعل کردن بیتکوین غیر ممکن بود. از طرف دیگه سقف مجاز برای تعداد بیتکوین‌های موجود توی جهان به طور کامل بسته بود و کسی نمیتونست این سقف مجاز رو تغییر بده. یعنی از روز اولی که مشخص شد 21 میلیون بیتکوین قراره که تولید بشه، این عدد 21 میلیون اصلا و ابدا قابل تغییر نیست. و خب همین محدودیت عرضه هم باعث شد که ارزش بیت کوین یه سیر صعودی پیدا بکنه و به همین دلیل هم هست که مردم تمایل زیادی برای خرید این پول در طول زمان پیدا کردن. و خب نکته جالبم اینجاست که امروز بیت کوین فقط یکی از هزاران ارز دیجیتال یا رمزارزه. البته با اینکه حدود 16-17 سال از تاریخ رونمایی بیت کوین میگذره، ولی با این حال هنوز نتونسته جایگزین مبادلات پولی مالی دنیا بشه که علت اصلیش به خاطر نوسانهای قیمتیه که دائما هم میبینیم قیمت بیت کوین بالا و پایین میشه. خود این نوسانها برنامه ریزی رو برای آینده سخت میکنن و بعیده که مردم بخوان از همچین ارزی برای مبادله روزمرهشون استفاده کنن. البته این مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که بیت کوین یه مفهومی رو به بشریت معرفی کرد که آینده بازارهای پولی و مالی رو متحول میکنه. چه مفهومی؟ بلاکچین و اقتصاد غیر متمرکز. و خب نکته خیلی جالب اینه که ما داستانمون رو از اقتصاد غیر متمرکز شروع کردیم و در نهایت بعد از گذشت هزاران سال دوباره رسیدیم به همون نقطه اول. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم توی این اپیزود یک روایتی از تاریخچه پول براتون بگیم و به این اشاره بکنیم که ما آدما از اولین مبادله کالا به کالا تا بلاکچین امروز راه خیلی زیاد و سختی رو طی کردیم. اما یه چیز تو تموم آدمهای این چند هزار سال، اونم با تموم آرزوها، طمعها، ترسا، امیدا، همیشه بدون تغییر باقی مونده. اونم عشق غیر قابل وصف آدم و به پوله. پول واقعا پدیده عجیبیه. انقدر عجیب که رفتارهای ما آدمها رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. اصلا ما بر اساس پولی که توی حسابمونه و هیچ وقت هم شاید نبینیمش و لمسش نکنیم، مدل زندگیمون تغییر میکنه، مدل فکر کردنمون عوض میشه، ارتباطمون با آدمها تغییر میکنه و حتی میزان عمرمون رو هم میتونه باز بالا و پایین ببره. چون اگه شما سطح درآمد بالاتری داشته باشید، احتمالاً جایی زندگی میکنید که هوای پاکیزه تری داره، احتمالاً جایی زندگی میکنید که امنیت توی اون بیشتره، احتمالاً غذاهای سالم تری میخورید و احتمالاً به خدمات بهداشتی بهتری هم دسترسی دارید. اینا رو برای این میگم که به این توجه بکنیم عشق غیر قابل وصف ماها به پول اصلا و ابدا بی علت نیست. یه نکته آخری هم که میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که اقتصاد رفتاری دقیقاً یکی از کارهای مهمش همین بررسی رفتار پولی آدمه. این که چجور به پول فکر میکنن، این که پول چجوری روی تصمیماتشون اثر میذاره و این که کلن پول چطوری میتونه زندگی آدمها رو متحول کنه. ما خودمونم توی همین چند اپیزود گذشته که شامل وسواس پولی و سوگیری پستنگری بود، در مورد همین قضیه مفصل صحبت کردیم. اگه دوست داشتید میتونید اون موارد رو بخونید تا رابطه با پول رو بهتر و دقیق تر یاد بگیرید. خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. ecotopia.ir. اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.